کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی.
صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان.
تهیه کننده عذرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران با صفا سلام بر شما، با آرزوی اینکه همیشه سالم و سرحال باشید و تا پایان این سفر دراز اما شیرین و آموزنده و معنوی همراه ما باشید. 33 بخش از داستان زندگی پیامبر بزرگ اسلام رو آغاز می‌کنیم.
اگر با ما همراه بودید،
10 فراز از این سلسله داستان‌ها رو آغاز کردیم. براتون گفتیم که بانوی بزرگ قریش خدیجه طاهره که دارای ثروتی بسیار بود و همه ساله کالاهای فراوانی برای فروش روانه سرزمین‌های مجاور می‌کرد، این بار تصمیم گرفت که کاروان سالار بزرگترین کاروان خودش رو محمد امین که در اون زمان 25 سال بیشتر نداشت قرار بده. این پیشنهاد به وسیله جناب ابو طالب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع داده شد و اون حضرت برای اندیشیدن پیرامون این پیشنهاد راهی کوه نور و غار حرا شد. در این حین شما با ماجرای پیمان جوانمردان، تنها پیمانی که حضرت قبل از پیامبری در اون شرکت کرده بودند و زمینه‌های پیدایش اون آشنا شدید. هفته پیش همچنین شنیدید که محمد جوان پس از خداحافظی با زن عموش راه سپرد تا به جانب محل استقرار کاروان تجارتی خدیجه بره و از اونجا عازم سفر شام بشن. ایشون در راه وارد حرم شد تا قبل از حرکت به زیارت خانه کعبه بپردازه و حالا توجه شما رو به دنباله ماجرا جلب میکنیم.
حرم در آن هوای شیری صبح خلوت و تهی بود. بتان با سیماهای خشن و گرفته و سرد خیش این سو و آن سوی صحن بی زائر مانده بودند. محمد با نفرت و اندوه نگاه از آنها برگرفت و به جانب کعبه رفت. آنجا نخست بر سنگ سیاه که به گوشه کعبه بود دست کشید. پس خواست به طواف کعبه آغاز کند که صدایی در گوشش نشست. مردی به گریه سخنانی زمزمه می کرد. در صدایش سوزی بود که جمله وجود محمد را به جانب خیش کشید.
بار خدایا، اگر دانستم که دوست‌تر داری تو را به کدام گونه پرستند. به همون شکل می پرستیدمت، لیک مرا معذور دار آن شیوه را نمی‌دانم.
محمد به شنیدن این سخنان دانست که گوینده کیست، چه پیشتر نیز چند بار او را بدین حال دیده بود. او عمرو پسر زید یک تن از آن 4 یکتا پرست مکه بود که نامشان بر زبانها بود، همو که بدان سفر نوجوانی محمد به شام با کاروان قریش بود.
آن دیگر ستن ورقه پسر نافل، عبیدالله پسر جحش و عثمان پسر هویرس بودند. از آن میانه ورقه و عثمان آیین عیسوی گزیده بودند. عبیدالله دینی ویژه نگزیده بود. زید قریش را می گفت که او خدای ابراهیم را می پرستد، هرچند از آیین‌های آن دین به چیزی دست نیافت.
محمد از پس لخت درنگ به طواف گرد کعبه پرداخت. او به جانب دیگر دیوار کعبه زید را دید که رو به خانه خدا پیشانی بر زمین به حال خیش بود. محمد را هرچند بس مهر زید در دل بود، باز اما برخیش روان ندید تا آن حال خوش وی را به درودی و کلامی برهم زند. پس بی صدا 7 طواف وداع را به جا آورد و به راه درآمد. پانصد شتر بارکش و چند شتر سواری کاروان خدیجه با منگوله های قرمز پشمین گرداگرد گوش و سر و گردن پیدا در میانه دیگر شتران کاروان مهیای رفتن بودند. جز میسره 50 مرد از غلامان و مزدوران توانا و کارآزموده و سفر بسیار دیده سر به فرمان محمد داشتند.
من ایشان را سپارده بودم تا جمله سر به فرمان محمد باشند و در هیچ کار با او از در خلاف در نیایند. هم از محمد خواسته بودم تا در این سفر میسره را مشاور خیش قرار دهد، چه پیشتر میسره کاروان مرا راهبر بود. او هر چند غلام بود، لیک پاک مردی پخته سفر بود و در تجارت تجربه بسیار داشت.
محمد شتران را قسمت کرد و هر 10 شتر را به مردی سپرد. آن 5 شتر که بار سکه و مروارید و طلا و نقره داشتند نیز با میسره ماندند. به سر زدن نخستین شعاهای خورشید از پس کوههای شرق مکه تپل رفتن کوفته شد. دام دادام دام گاه کود شد. نشستگان برخیزید، ایستادگان شتران به زانو را بر پای دارید. دام دادام دام اینا اینک و پسین ودا دام پس بر پشت شتران راهوار صبور خیش نشینید تدام شتران به ردیف بر پشت هم تدام مهیای رفتن
قریش را رسم بران بود که چون به تجارت به جانبی روان می شد یکی را از میان خیش برمی گزید تا جمله کاروانها را سالار او باشد پس به راه اندر کاروانیان سر بر فرمان وی می نهادند بدین سفر از چند تیره قریش بزرگانی همراه بودند تا بدانجا که مرا در خاطر است از بنی مخزوم عمر پسر هشام بود و از بنو عدی متعم و از بنو نذیر نصر پسر حارس و از بنو زهره احجه پسر حلاج و از بنو لوا ابو سفیان از بنی هاشم نیز امین سالار کاروان ما بود این کاروان که محمد راه برش بود از جمله کاروانها بزرگتر بود هم تنی چند دیگر از بنی هاشم نیز با کالاهای خیش با ما بودند من با جمله بنی هاشمیان گفتیم که کاروان سالار محمد امین باشد امر پسر هشام اما گردن ننهاد حمزه عموی محمد که از جمله دلاوران و پهلوانان مکه بود نیز بدانجا بود او چون چنین دید به خشم آمد پس شمشیر از نیام کشید و به جانب عمر پسر هشام رفت محمد اما زود پیش رفت و وی را گفت عمو جان شمشیر خیش را غلاف کن بگذار برفتن ایشان در پیش باشند و به بازگشت ما به هر رو هر دو از یک قبیله ایم و در هر حال قریش در پیش است
راه و کاروان مردان و شتران شتران با بارهای سنگین از کالاهای چین و هند و ایران و حبشه و بحرین و عمان و یمن و حجاز مردان شمشیر و خنجر بر کمر هم برخی تیردان و کمان بر پشت و شانه هوشیار مهیای ایستادن در برابر هر خطر قطار دراز کاروان شتران با گام‌های بلند در بستر خشک راه یثرب رو به پیش داشت افزون بر 3000 شتر کالاها را بر پشت داشتند و نزدیک 300 مرد به اداره و نگاهبانی آن کالاها بودند آغازین حزن ابتدای سفر هنوز از سینه های مردان و هم شتران بر نخواسته بود این از آن سکوت و بی کلامی مردان و آن نگاه های انسانی شتران که هر دم دور می گشت نیک آشکار بود پیشتاز قافله شتران امر پسر هشام بود هم نخستین کس نشسته بر شتر او یاور وی بدین سفر عمار جوان بود، همو که با پدرش یاسر و مادرش سمیه هر سه برده عمر پسر هشام بودند. پس کاروان خدیجه بود چندان بزرگ که پیشتر عرب بدان بزرگی کاروان از یک کس ندیده بود. پیشاپیش آن محمد بر ناقه زرد مو نشسته بود. از پس این کاروان، کاروانها از بنی هاشم بود و در پی ایشان دیگر کاروانها از دیگر تیرهای قریش. تکانهای گاهواروار شتران مردان خسته زود هنگام برخاست از خواب را به حالتی خوش غوطه‌ور میانه بیداری و خواب فرو می برد. خوشترین حالت تا در آن رؤیاها و یادهای دور از ژرف‌ترین لایه‌های ذهن سر برآورند و زنده در مقابل چشم جان گیرند. محمد اما چشم و دل بیدار، گاه رو به رو و گاه پیرامون خیش را می نگریست. دشت آشنای دوست، خاک همدم روزگار شبانی او، به جانب چپ کاروان قرارید همانجا که محمد اغلب گله را به چرا می برد. عرصه فراخ اندیشه های بی پایان او به روزها و شبهای بسیار.
خوش امین.
محمد به روبرو نگریست. عمار بود که اکنون به انتهای کاروان اربابش ابو جهل آمده بود تا پس نگاهدار آن باشد. محمد گفت: روز بر تو نیز خوش باد برادر. عمار را به شنیدن این سخن خون گرم بر چهره دوید، چندان که این سرخی از پس پوست سبزه سیمای جوانش آشکارا به چشم آمد. آزاد جوانی با آن مایه بزرگی از والا تبار ترین تیره قریش و نواده شریف ترین ایشان، هم سالار بزرگترین کاروان مکه، وی را برادر نامیده بود. اوی را که برده و برده‌زاده‌ای بیش نبود و بها و قدرش نیز از بها و ارزش یک شتر فزونی نداشت. اما سرخوش و هم شرمسار از این خطاب، جمله احساس خیش را در کلامی کوتاه باز گفت:
ممنونم سرورم.
محمد به لبخنده آمیخته مهر او را پاسخ گفت: پس چون اکراه عمار را از قرار گرفتن شترش پیش از شتر وی دید، او را گفت: آسوده عمار، میان دوستان این گونه آداب نیست. باز شرمساری دیگر عمار را. محمد امین اوی بیمقدار را دوست خیش خطاب کرده بود. راستی را که این مهربان جوان خواستنی چه مایه بزرگوار و فروتن بود.
جز آزاد مردمان جمله آن بردگان که محمد را می شناختند نیز چونان من او را بس دوست می داشتند. چه او هرچند بزرگزادی با شوکت بود، زندگانی و رفتاری بس خاکی و فروتنانه داشت، جامعی ساده اما پاکیزه می پوشید. چون راه می رفت به حالت متکبران گردن نمی کشید و سر راست نمی گرفت، گام ها را اندکی دور می نهاد و به روش آن کس که از بلندی به نشست می آید راه می رفت. به گاه نشستن تکیه نمی کرد، چونان ما بردگان بر زمین می نشست و بر زمین طعام می خورد و بر زمین می خفت و نعلین و جامه های خیش را وصله می زد، هم به روش بردگان دو زانو می نشست یا دستان را به گرد زانوان حلقه می کرد. هیچ کس او را ندیده بود که چهار زانو بنشیند. جز اینها درستکاری او میان اهل مکه زبان زد بود. من که خود شبان گله عمر پسر هشام بودم، به صحرا محمد را بسیار می دیدم. روزی او را گفتم ای امین، شنیدم که در فه چراگاهی نیکوست، چه می‌بینی تا دیگر روز گله‌ها را به دانجا بریم؟ گفت نیکوست. فردا روز چون به آنجا رفتم، امین را دیدم که از من پیشتر رسیده بود. سخت اما گله خیش را از ورود بدان چراگاه باز می‌داشت. با شگفتی او را گفتم از چه رو چنین می‌کنی؟ گفت ما را قرار این بود که با یکدیگر بدین چراگاه درآییم، از این رو نخواستم تا در این کار بر تو پیشی گرفته باشم.
به حاشیه راه کاروان یکی رمه به انتظار بود تا از راه بدان سو رود. شبان آن به دیدار محمد به آشنایی او را دستی جنباند، پس به شیوه شبانان به آوایی بلند او را سفر خوش گفت. محمد نیز گرم وی را پاسخ گفت. شبان جوان در نظرش آشنا می نمود، هم چون چندی خیره او شد در خاطرش آورد. این جوان غبار گرفته ژولیده مو همان هشام تازه جوان چند سال پیش بود. او برده نبود، نیز بدین روزگار شبانی را خوش نمی داشت. پدر اما او را بدین کار وادار می ساخت. به فرجام نیز از شبانی دست شست و محمد ندانست تا به چه کار رفت. اینک از پس چند سال گویا باز به شبانی رو کرده بود. محمد را به دیدار هشام آن ماجرا که به ابتدای جوانیش رخ داده بود در یاد آمد. بهارگاه بود و به صحرا علف نیکو یافت می شد. در این سان روزها شبانان به شب نیز با گله به صحرا می ماندند. نیز چون شب می رسید چند شبان رمه های خیش را به گوشه‌ای گرد می کردند و تا صبح با هم بودند. گاه نیز از ایشان یکی رمه خیش را به دیگران می سپرد و به شهرندر می شد تا به گشت و تماشا یا دیگر کارها پردازد. آنان با محمد چهار چوپان بودند. جمله به سهم خویش شبی به شهر رفته بودند جز محمد. آن شب چون نوبت به دور رسید، هشام و هم آن دو دیگر شبان پرسیدند که او آیا به شهر نرود؟ محمد گفت نه، چه مرا به شب در شهر کاری نیست. هشام گفت
تو هیچ در مکه گشته ای شبا هنگام به دیرگاه؟
محمد گفت نه.
غریب عالمی دارد بس دیدنی.
شبانی دیگر از ایشان گفت
بیشتر جوانان شهر بدین ساعت ها از شب بیدارند و به کوچه ها و مجلس ها که به شهر برپاس روند.
محمد گفت مرا با آن مجلس ها کاری نیست. هشام گفت
تو را با عروسی ها و مجلس های نقل نیز کاری نیست؟ جمله اینها شب هنگام برپاست، تو را هوای دیدن آنها نیز در سر نیست؟
هم بسیار از این سخنان با محمد گفتند. پس هشام گفت
تو را یک بار دیدن اینها لازم است.
خب عزیزان، وقت امروز برنامه ما رو به پایان و مجبوریم برای شنیدن دنباله داستان شما رو در انتظار بگذاریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. شادکام باشید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. جهان می‌داند.
جهان می‌داند.
ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود.